بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از موارد بسیار مهم درباره تقدیر و درباره این که خداوند متعال با بندگان خودش چگونه رفتار میکنه، یکی از معارف بسیار مهم این است که انسان نقش پذیر باشه و بپذیره که هر کسی در این دنیا نقشی داره. در آغاز خطبه شریف حمام امیر المؤمنین علی علیه السلام به این نقشهای متفاوت و تعیین نقشهای کارگردان عالم هستی اشاره می کنند. فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا موازعهم. خدا هر کسی رو در دنیا در یک موضعی قرار میده و برای هر کسی نقشی معین میکنه، برای هر کسی رزقی تعیین میکنه. پذیرفتن این نقشه ها خیلی مسئله مهمیه، انسان رو از خیلی از مهلکات نجات میده و آدم رو خلاص میکنه از تلاش های بیجا، از حرص و جوش های بیجا، از حسرت ها و حسادت ها نجات میده واقعا انسان رو. در برخی از ابیات خیلی حکیمانه آمده در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود: این شاهد بازاری آن پرده نشین باشد. گلاب و گل هر دو از یک جنسن، بالاخره کارکردشون هم تقریبا نزدیک هم دیگه است، هر دو بالاخره معطر میکنن فضا رو، تزیین میکنن به صورت‌های مختلف، اما یکیشون باید پرده نشین باشه، یکیشون شاهد بازاری. گل رو هیچ وقت پنهان نمی‌کنن، دیدنی است، ولی گلاب بیشتر بویدنی است و دیدنی نیست. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود: این شاهد بازاری آن پرده نشین باشد. خیلی زیبا تو این شعر اشاره شده به تقسیم نقش. ببینید درباره اولیاء خدا هم همینو گفتن. اولیاء خدا حداقل این تقسیم رو دارن. بعضی از اولیاء خدا هستن که هم مردم اونا رو میشناسن هم خودشون خودشون رو میشناسن. بعضی از اولیاء خدا هستن در همون درجه هستن اما مردم اونا رو نمیشناسن، فقط خودشون میدونن که چه خبره. بعضی از اولیاء خدا هستن خودشون هم خودشون رو نمیشناسن، مردم هم اونا رو نمیشناسن. اون دنیا یه دفعه میبینی رفت تو ردیف اعاظم و اکابر. آقا شما اینجا چی کار میکردی؟ یه کاسب معمولی بودی؟ یه راننده معمولی؟ یه معلم معمولی؟ بله، ایشون جزء اولیاء خدا هستن، خودش هم خبر نداشته. درباره رزق و روزی هم همینطوره. بعضیا از اول تا آخر با یه ثروت و مکنتی زندگی میکنن، بعضیا از اول تا آخر با یک فقر و فلاکتی زندگی میکنن. هر تلاشی هم میکنن عوض نمیشه اوضاعشون. ممکنه آدمهای خوبی در هر دو گروه باشن و آدمهای بدی هم در هر دو گروه باشن. معنای این حرف این نیست که تلاش نکنیم، نه، تلاشو که همه باید انجام بدن، ولی مقدرات رو باید تسلیم بهش بود. هر کسی کم کم متوجه میشه، دستش میاد، من زندگیم تو این حدود بسته میشه، من دیدم آدم هایی رو که یه مقدار پول اضافه دستشون میاد میگفتن که چی؟ اون آقا میگفتش که الان یه مشکلی برام پیش میاد، این پول دست میره، حالا تو ببین. آنن، یعنی یک روز نمی کشید یه ضرورتی پیدا می شد این پول از دست می رفت. چرا؟ می گفت من سطح زندگیم تو این مقدار دارایی بسته شده، می دونم بیشتر از این هیچ وقت نمی شه. خدا می خواد من اینجوری زندگی کنم. کسی که بتونه قدر خودش رو، جایگاه خودش رو بدونه، تقسیمات صورت گرفته. حتی یکی از اعتراضات ائمه هدا به فرهنگ مردم در آخر الزمان به اینه که زن و مرد نقش خودشون رو نمیپذیرن. زنا میخوان شبیه مردا بشن، مردا گاهی میبینید شبیه زنها میشن. بابا تو مردی، تو نقش خودتو داشته باش. تو زنی، تو نقش خودتو داشته باش. میفرماد در آخر الزمان ببینید که اخلاق مردها یا رفتاراشون شبیه خانوم ها میشه و همینطور بالعکس، رفتار خانوم ها شبیه رفتار مثلا آقایون میشه. توی آمریکا یه بررسی کردن، میبینن خیلی از پسرها هستن زنانه رفتار میکنن، رفتارها و منش زنانه دارن. بعد نگاه کردن دیدن به خاطر نفوذ بیش از حد مادرشونه برشون و قوانینی که اونجا فمینیستی تنظیم شده مردها رو دچار ضعف کرده. تو ایران خودمون هم همین جوریه. بعضی از خانم‌ها هستن خیلی رو پسرهاشون سلطه دارن. اینها رفتارها، انتظارها و کنشهای پسرها رو تغییر میده، از حالت مردانه خارج میکنه، بیشتر رفتار زنانه پیدا میکنن، روحیات زنانه پیدا میکنن، دوست دارن بیشتر محبوب واقع بشن تا بخوان عاشق بشن. خیلی موجودات درد سرسازی میشن مردهایی که یه شباهتی به خانوما پیدا میکنن. مادرها باید از یه زمانی به بعد سلطه خودشونو از پسرها بردارن و فاصله بگیرن. ممکنه یه چیزایی رو بفهمن بهتر از پسر، دلسوزی هم دارن، ولی این سلطه اگر ادامه پیدا بکنه، این پسر هم رفتار خوبی داشته باشه دیگه پسر نیست، دختر خانوم یه سیبیل و ریش داره. وقتی این برای مشکلات عدیدهی که برای خودش پیش میاد یا برای جامعه پیش میاد، مادر مسئوله. یا خانوم هایی که میخوان نقش آقایون رو بازی کنن، صهیونیست‌ها خودشون در جوامع یهودی که تحت پوشش دارن، حالا اون یهودیایی که تحت پوشش برنامه‌ریزی صهیونیست‌ها نیستن اونا به کنار، اونها دقیقاً اینها رو رعایت میکنن. خانوماشون خانومن و آقایونشون آقایونن، یعنی این تفاوت جنسیت رو لحاظ میکنن. ولی برای بقیه مسیحی‌ها و مسلمون‌ها به شدت اختلاط جنسی رو پیش نهاد میکنن. اختلاط جنسی یعنی چی؟ یعنی آموزش هایی که مخصوص خانوم هاست نمیذارن به خانوم ها داده بشه، آموزش هایی که مخصوص به آقایونه نمیذارن این آموزش ها به آقایون داده بشه. یکی از کشورهای تحت تأثیر آموزه ها و نقشه های صهیونیستی همین کشور خود ماست. تقریبا 99% آموزش های مدرسه دخترانه و پسرانه یکیه. حالا دختر و پسر چقدر با هم تفاوت دارن؟ کاملا آشکاره. دختر خانوم ها حداقل 4 الی 5 سال زودتر از آقا پسرها بالغ میشن. این بلوغ از نظر فکری، از نظر روحی آثاری داره. بعد توی کتاب های درسیشون همون ادبیاتی که این میخونه اونم میخونه، همون جغرافی که این میخونه اون میخونه، ولی این دوتا با هم خیلی فرق میکنن. حالا ممکنه تو برخی از دروس اینا مشترک باشن، تازه تو اون دروسی که عیبی نداره مشترک باشن، شیوه توضیح دادن باید فرق بکنه. شیوه توضیح دادن ریاضیات برای دختر خانوم با شیوه توضیح دادن ریاضیات برای آقا پسر باید فرق بکنه. روحیات اینا باید در نظر گرفته بشه. مثالهاشون باید فرق بکنه. اصرار دارن، جنبه ناموسی داره برای صهیونیستا که شما، حالا اونا اسمشو میگذارن فرق بین پسر و دختر نگذار، در واقع سخن اونها اینه که نقش هر کسی رو بهش نشون نده، نقش ها رو بذار قاطی بکنن اینا با هم دیگه. خیلی جنایت بزرگیه که ما آموزش های مردانه رو به مردها ندیم، آموزش های زنانه رو به زنها ندیم. زود اینم اسم میگذارن روش، تبعیض جنسیتی قائل شدی، نمیدونم از این حرفا. مگه جنسیت موجب تفاوت انسان ها با هم دیگه نمیشه؟ میشه. خب این تفاوت رو به رسمیت بشناسیم، به اقتضایش باید رفتار کنیم. ولی یه هرسی در انسان ها هست، همه میخوان بیفتن تو نقش هم دیگه، هیچکی نمیخواد تو نقش خودش نقش ایفا کنه. رضایتمندی نسبت به این که من تو نقش خودم قرار بگیرم اصلا ابواب رحمت رو باز میکنه برای انسان. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد انا دامن لمن لم يحجز في قلبه الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب له. من ضمانت میکنم کسی که جز راضی بودن به رضای الهی در قلبش خطور نکنه، هر دعایی کرد مستجاب بشه. قبل از این کلمات میفرماید که به دل خودت نگاه کن، اگر دیدی عمیقا از خدا راضی هستی، اون موقع دعا کن، هر دعایی کنی مستجابه. بعد میفرماید انا الضامن الى آخر. این که راضی باشی به رضای الهی یعنی نقش تو راضی باشی، نقش خودشو انسان راضی باشه بهش. ببینید دوستان من، اگه کسی ناراضی بود بهش حق میدم، یعنی من که چیکارم بهش حق بدم؟ کائنات بهش حق میدن. آقا شما ثروت تو چه حدوداییه؟ من از اول تا آخر یه مغازه بیشتر نداشتم، هیچ وقت تاجر بزرگی نشدم. دوست داری تاجر بزرگی بشی؟ آره انشالله. اون دنیا میلیارد ها سال، فیها ما تشته الانفوس، هرچی دلت میخواد بهت میده. اینجا این چند روزه این نقشه رو بپذیر، بی خیال، تموم میشه. حالا شما چی؟ من میخواستم یک پزشک متخصص بشم. خب چی شدی الان؟ هیچ، در حد پرستار دیگه، نتونستم درس بخونم دیگه، خرج بابا و مامان رو باید میدادم و نمیدونم گرفتاری ها و اینا. هر موقع دکترها رو میبینم حسرت میخورم. حسرت نخور، دکتر میخوای بشی؟ اینجا دکتر بشی، فوقش میخوای 50 سال دکتری بکنی. 50 سال چشم در هم زدن تموم میشه. اونجا میلیاردها سال یک فوق تخصصی بهت میدن. حالا درسته مریضی نیست، ولی پستشو بهت میدن، جایگاهشو بهت میدن، لذتشو بهت میدن، اعتبارشو بهت میدن. ای نخواستی؟ خوبه دیگه، میده بهت دیگه. مثلا یک کسی میخواسته زیبارو باشه، حالا مثلا مردم میگن تو زیاد خوشگل نیستی، فقط با نمکی. خب آقا راضی باش دیگه. نه من یه قیافم یه کمی چونم این ورتر بود مثلا بهتر بود و اینا. خوبه اینو میخوای؟ باشه، اونجا انشالله میریم میلیاردها سال چونت یه کمی ورتر اونی که میخوای. حل بیخیال دیگه، الان دیگه قصهشو نخور، راحت زندگی تو بکن، اینن بهت میدن. بعد دیگه از الان باید مراقب باشی هر چیزی دلت نخواد، چیزای خیلی خوب دلت بخواد، که چون همشو بهت میدن، برکاتشو میدن، فوائدشو میدن، اعتبارشو میدن. حضرت آیت الله العظمی بهجت میفرمودن یک طلبه ای بود تا آخر عمرش هیچی نشد، همیشه میرفت درس خارج اساتید شرکت میکرد و نه مدرس شد، نه مؤلف شد، نه مبلغ شد، هیچ. بالاخره از دنیا رفت. خوابش رو دیدن، شاید خدای بهجت خوابش رو دیده بوده، نمیدونم. ایشون حالا حرفی میخواست بزنه، معمولا به عنوان اینکه دیدن اینجوری بیان میکرد، میگفت ایشون خوابش رو دیدن داره درس میده، مراجع همه پای منبرشن، میگه تو عالم خواب رفتن جلو، گفتن که فلانی تو دنیا سواد این پیدا نکردی، 30-40 سال رفتی پای درس نشستی چیزی نشدی، اینجا مراجع اومدن پای درست. گفت من هر چی تو دنیا میخواستم خدا بهم نداد، اینجا همشو بهم داد. مراجع از دنیا میان بعد یه دوره آموزشی بیان پیش من، من جایگاه هم اینجا اینه، بعد برم پیش اهل بیت، من اول باید اینا رو آموزش بدم. حالا اینجا مثلا میخواست مرجع تقلید بشه، چند سال عمر مرجع تقلیده؟ انشالله عمرشون به درازای آفتاب، خدا عمرشون رو برکت بده. دیگه 40 سال فوقشه دیگه، تو سن کهولت هم معمولا این جایگاه رو که نمیخوان دیگه بهشون میدن، بعدم تمام میشه عمر دیگه. حالا اونجا 4 میلیارد سال برو بالا، اصلا دیگه محدودیت نداره. همه چی بهتون میدن. اینجا نقش تو راضی باش. کسی نقش خودشو راضی باشه، قدر خودشو راضی باشه، فرمی که براش خدا تو معین کرده راضی باشه. بعضی وقتا یکی پولداره، پولدارا هم اذیت میشن، مراجعه میکنن، دیگران انتظار دارن، نمیدونم حتی بهش ممکن بد و بیرا بگن، نمیدونم هزار تا گرفتاری داره. هیچ کس گرفتاریش از هیچ کس کمتر نیست، هیچ کس احدی ابدا. طرف ناراحت میشه. آقا چرا ناراحت میشه؟ نقشت اینه، نقشت اینه که شما پولدار باشی و تحویل بگیری و اذیت بشی و اینا. میخوای کسی بیاد کار نداشته باشه، انشالله اون دنیا، اون دنیا یه موقعیتی بهت میدن، کسی به کسی کاری نداره، هیچ گدایی نمیاد در خونت، راحت دیگه، فقط حالشو ببر. زندگی بالاخره نمیخوام تعابیر چی به کار ببرم، لاکچری خودتو داشته باش تو بهشت، اینا مال اونجاست، اینجا گرفتاریه. بعضی یه عمر مریضن تو دنیا، سلامت میخوای، من برای تو معین کردم سلامت اونجا، بی خیال اینجا، نقش تو بپذیر. یه جوانی در دانشگاه توی دفتر ما میومد و میرفت، جلسات نهج البلاغه داشتیم، چه جوان خوبی بود، مثلا یواشکی دم در کفشا رو جفت میکرد و تو اتاقی که ما جلسات خصوصی ترمون بود که مثلا روز فرشم می نشستیم، یعنی از این کارهایی که تو جبهه می کنن و تو جاهای خیلی معنوی می کنن، تو دانشگاه که کسی فکر اینجور جزئیات نیست اینجور دقت ها رو داشت. خیلی جوان خوبی بود. عد ایشون تصادف کرد، ناغافل قطع نخا شد. آقا منو میگی، من که دیگه اصلا نتونستم برم عیادتش، یکی 2-3 مرتبه گفتم آقا من نمیتونم ایشون رو ببینم. آقا چجوری تا دیروز سالم بود؟ خب دیگه اینجوری شده. گذشت و ما هم هی پیغام پس خواهم میگفتم فلانی من طاقت ندارم بیام تو رو ببینم. تا یه روز تو دانشگاه دیگه نشسته بود روی ویلچر و اینا، شاید یکی دو سال بعد دیدمش، انقدر با نشاط، اینقدر سر حال. گفت دیگه حالا اینجوری شده دیگه، ما بقیهش رو اینجا چقدر مگه، اینقدر با روحیه برخورد کرد. گفتم فلانی خیلی خوشحال شدم واقعا، این روحیه رو میدونستم اینجوری هستی زودتر میمادم میدیدمت، خیلی قشنگ برخورد میکنم. گفت خدا صبرشو داده. هر کسی نقش خودشو بپذیره. در بیان اولیاء خدا هم نقش‌ها متفاوته. 12 معصوم رو، 12 امام رو، 14 معصوم هر کدوم یه نقشی دارن. مقامات رو از رو نقش‌ها نمیشه فهمید. امام حسن مجتبی علیه السلام باید صلح کنه، امام حسین علیه السلام باید قیام کنه. نقشه، اینا نقشیه که تو دنیا دادن. اون دنیا این دو امام همام، خب اینجوری که به ما گفتن ما زیاد درک نمی کنیم، همتراز هستن. اسم ابا عبدالله حسین بر سر زبان هاست، ولی فرقی بین این دو امام نیست. امامان قعدا او قام، یعنی قیام کنن یا بنشینن، هر دو امامن، سید شباب اهل الجنه. نقشا با هم فرق میکنه. تا بری سراغ نقش کس دیگه، یا دوچار حسرت میشی یا دوچار حسادت، هیچ کدومش خوب نیست. خدا میفرماید من برای تو اینجوری در نظر گرفتم. حالا یه داستان عجیبی رو به شما بگم از یک تحلیلی که یک صاحب دل عارفی به بنده فرمودن. خیلی این عارف صاحب دل، پدرشون خدمت حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا میرسیدن خیلی زیاد، خدا رحمت کنه پدر ایشون رو. خود ایشون هم خیلی مشکوک میزنه که این کار هست، یعنی یه جوراییه نمیشه به این سادگی پیداش کرد این آقا رو. یه روز بنده توفیق بده که هم با ایشون گپی بزنم، نکته لطیفی رو فرمودن. فرمودن فلانی رو میشناسی؟ بعد اسم بردن، حالا من اسم ایشون رو نبرم، یه عالم دینی برجسته ای که آخر عمری منحرف شد و از دنیا رفت، ضد انقلاب شد، کل زندگیشون هم خارج از ایران بود ولی فارسی فول، اصلا ایرانی بودن. و اینها میگفتش که من خیلی تأمل کردم در زندگی ایشون، ایشون چرا منحرف شد و عاقبت به خیر نشد. تأمل که کردم، کتاب زندگی نامه ایشون هم خوندم که آقازاده شون نوشته بودن، آقازاده شون هم الان تو همون خط خودشونن و اینها. بعد ایشون میگفتش که من کل کتاب خوندم هیچی دستگیرم نشد. حالا ایشون هم فعه بگی میره فرهزاد، یعنی خیلی آدم تیز و باهوش، میگفت هیچی دستگیرم نشد. آخر جلد کتاب دیدم یه خاطره مستقل زدن برای ایشون، اون خاطره این بود، گفت همه راز تو اونجا بود. خاطره اینجوری زده بودن که ایشون 40 شب چهارشنبه رفتن مسجد سهله. یبن الحسن، آقای من یک طلبی با استعداد دارم درس میخونم، شما بگو من نقشم چیه، من چی کار باید بکنم، وظیفم چیه. طلبگی این سوال درش خیلی رایجه که حالا من چی کار کنم، امام جماعت بشم، امام جمعه بشم، برم مسئول اداره بشم، معلم بشم تو دانشگاه، مبلغ بشم، چی کار کنم؟ مخصوصا تو دوران طلبگی یک کمی هم تجربه نکرده توانمندی های متعدد خودشو، این ابهام براش زیاده، هر کسی هم چند توانایی معمولا داره. 40 شب چهارشنبه رفت مسجد سهله ایشون در جوانیش، یبن الحسن من چی کار کنم؟ اونجا نوشته بعد از 40 شب فرمان اکتبر صادر شد از ناحیه مقدسه. حالا ایشون خدمت حضرت رسیده، الهام بهش شده، خواب دیده، پیر عارفی از مأموران حضرت اومده بهش گفته، نمیدونم اونجا ننوشته، فرمان اکتبر صادر شد، تو بنویس، نویسنده خوبی هستی بنویس. آقا ایشون دست به قلم شد، فارسی و عربی کتاباش پرفروش میشد. بنده خودم اون سالی که ایشون میفرماد کتاباش پرفروش بود 56 مقطع راهنمایی بودم، راستش حاضر نبودم کتابهای شهید مطهری رو بخونم چون اونقدر جذاب نبود. کتابهای جذابم دیگران می نوشتن، عالم دینی نبودن، بابامو می گفت اونا رو نخون منحرف می کنه، ولی خود بنده کتابهایشون رو می خوندم، پیدا می کردم و از کتابخونه ابوی برمی داشتم و می خوندم. واقعا قلم جذاب و پربرکتی داشت، به حدی که به زبان عربی، به زبان فارسی، تو زبان فارسی که خیلی نفوذ کرد و کتابهاش پرفروش شد تا قبل از انقلاب، و به زبان عربی هم تمام جهان عربیشون رو شناختن. ماشاءالله چه قلم خوبی. خب کسی که رفته پیش حضرت ولی عصر و احنا لحول فدا، حالا توسل پیدا کرده، آقا من چی کار کنم، نقشم چیه، آقا شما بنویس، ایشون هم شون کرد نوشتن. بعد ایشون، حالا این آقا میفرماد من فهمیدم چرا ایشون منحرف شد. ایشون خب بعد یه مقدار سنش رفت بالا، سوادش هم که رفت بالا، همه هم که میشناختنش، گفت حالا ما چکار کنیم؟ میان اطرافیان به آدم پیشنهادهایی میدن مرجع تقلید بشیم، خب دیگه مردم هم میشناسن و علاقمند هم هستن، آقا از ما چی بگیرن؟ از ما مثلا فتاواشون رو بگیرن و احکامی که نیاز دارن. ایشون میفرماید که علت انحرافش این بود که تو رفتی از امام زمان ارواح الله الفدا سوال کردی، مجبور که نبودی، که میتونستی هرچی خودت تشخیص دادی انجام بدی. حالا که رفتی سوال کردی فرمود اکتوب، چرا رفتی کار دیگه کردی؟ از نقش خودت اومدی بیرون، یعنی حب مقام گرفتت. 40 شب دیگه میرفتی مسجد سهله، آقا به میگن مرجع تقلید بشو، بریم این راهو یا نه؟ در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، برای هر کی یه نقشی قائل شدن. اینجور نیستش که بهترین آدم ها حتما پولدارتر بشن، حتما مشهورتر بشن، حتما محبوبتر بشن، حتما مرجع تقلید بشن، حتما عالی پروفسور بشن، حتما ما نقشه، نقش ها رو تقسیم میکنه. فوزعهم من الدنیا موازعهم، خدا برای هر کسی یه موضعی قرار داده، کم کم آدم موضع خودش رو میفهمه. حالا مردم عادی، طلبه عادی میره تلاش میکنه، هر چی پیشش راهش اومد تشخیص میده، انجام میده، میره جلو. اما شما رفتی سوال کردی، سوال کردی بهت گفتن، دیگه الان کار دیگه نکن، بگو آقا اگه لازم بود یه دستور دیگه میداد، به من که نگفت که، یکمی ناز میکردی، خراب شد رفت. آدم خودش میفهمه ها، از نقش خودش داره خارج میشه، داره وضعیتی رو پیش میاره که وضعیت مطلوبی نیست، آدم خودش متوجه میشه. عدم رضایت یکیش مال نپذیرفتن سطحه، من چه سطحی از زندگی رو باید داشته باشم؟ آقا شما رو اینجوری گفتن، باشه. مثلا ما داشتیم از عرفا و از علماء خیلی خوب تو همین انقلاب، اول انقلاب پستایی هم بهشون دادن حضرت امام، مثل علامه محمد تقی جعفری، واقعا چه آدم با خلوص و با صفایی. رفت پیش امام گفت آقا من کار اجرایی نمیتونم، من همین کار خودم باید بکنم. خیلی باسوادتر از خیلی ها بود، پست میخواست بگیره، پستای معتبرتر میگرفت. آقا من باید کار خودم رو بکنم. آقا فرمودش کار نداره، شما این کار نکن. امیرالمومنین علی علیه السلام به حضرت ابازر میفرمود ابازر تو به 2 نفرم رئیس نشو، تو رئیس نشو، آقا آدم خوب، بله پست نگیری. یا حالا هرکی پست بگیره لزوما بهتره؟ نه، کسی نقشی داره. یا مثلا پست به آقای کمیل میداد امیرالمومنین، ولی میفرمود آقای کمیل تو تشخیصت در مقام برنامه ریزی افتضاحه، بدون اجازه من آب نمیخوری. یا آقای کمیل هر جا هر چی رو تشخیص میداد غلط تشخیص میداد. کمیل علیه الرحمه واقعا من اهل البیت بوده، کمیل یعنی خیلی اصحاب سر حضرت بوده. ها تو بلد نیستی برنامه‌ریزی خراب میکنی. بعد آقای کمیل مثلا نمونه شو بگم، اومد دشمن به شهرش حمله بکنه در جریان غارات که معاویه بعد از صفین و اینها میفرستاد حمله بکنن به شهرک ها و روستاهای اطراف حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام. بعد اومد حمله بکنه، این گفت من پیش دستی میکنم، دارن میان اینجا. رفت بیرون سر راه اینا که مثلا اونجوری بهشون ضربه بزنه. آقا اونا هم فهمیدن یه جای دیگه دور زدن، هیچ سربازی از سربازان کمل تو شهر نبود، اومدن ضربه زدن برگشتن. کمل گزارش نوشت، آقا فرمود من به شما نگفتم کاری بدون اجازه من نکن، چرا بدون اجازه من رفتی بیرون شهر؟ یه بار دیگه شهر بغل دستیشون رو حمله کردن، او صدا زد که آقای کمل بیا کمک. اتفاقا کمل رفت کمک و اون دشمنان هم منکوب کردن، عقب رفتن اون دشمن ها و ضربه حسابی خوردن. این دفعه با خوشحالی گزارش نوشت، آقا فرمود آقای کمل این دفعه درست رفتار کردی، ولی من به شما گفتم بدون اجازه من هیچ کاری نکن، تو چرا بدون اجازه این کار رو میکنی؟ تو کمیلی دیگه عزیزم، تو آدم خوب، ولی ببین برنامه‌ریزی نمیتونی، تو باید اجازه بگیری. و همین آقا در مورد مالک اشتر چی میفرماد؟ میفرماد مالک اشتر دستش به من نرسه، هر تشخیصی بده همونیه که من میخواستم بهش بگم. حالا مقام معنوی این دو بزرگوار اون دنیا، ما چی کاره این چیزا رو تشخیص بدیم؟ چی کار داره؟ خدا برای هر کسی تو این دنیا یه نقشی تعیین کرده. من امیدوارم تو این مجلس امام حسن مجتبی علیه السلام هر کدوم از ماها از نظر روحی و معنوی نقش خودمونو بپذیریم و از جلسه بیرون بریم، برسیم به مقام راضی بودن به رضای الهی که مقام بسیار بالایی میدونید. به مقام راضی برسیم مرضیه هم خواهی شد. راضی باشی به رضای الهی، یه دفعه دیدی خدا از حرفاش برگشت، یه دفعه دیدی. من قطعی نمیگم، دارم همینجوری به عنوان احتمال. شما راضی هستی، خدا میفرماد خب حالا خیلی راضی هستی، من هر جوری برات برنامه‌ریزی میکنم. بله آ خدا من راضیم. من خواستم مثلا دو تا بچه بهت بیشتر ندم، ولی خیلی میبینم راضی هستی، ته دلتم میخواد که بچه هات بیشتر بشن اینا. حالا باشه چند تا دیگه میشه؟ 3 تا دیگه خدای بچه ما بده. باشه، یادی عوض کرد خدا برنامه رو. کسی به مقام راضیه برسه به مقام مرضیه هم خواهد رسید. مرضیه یعنی چی؟ یعنی تو بگو من یه تغییراتی بدم. نه خدای راضی هم خب حالا باشه ببینم بگو. حالا من خدای سطح مالی ما رو چقدر بستی؟ اینقدر بستم یه خونه داشته باشیم. خدای ما راضیم. یه دفعه این رفتی جلو رفتی جلو رفتی جلو، راضیم راضیم راضیم، تلاش هم داری میکنی یا کاسبی کارمندی هرچی هست، وظیفه رو که باید انجام داد. یه وقت فکر نکنید این حرف راضی بودن یعنی اینکه من تلاش نکنم، مریضم راضی باشم نرم دکتر. خب این که غلطه، این که خراب کردن حل مسئله است. تلاش رو باید انجام داد، ولی تلاش انجام دادی نشد، باشه ما خود به همین یه دونه خونه راضیم. خدایا خدا میفرماید خوب راضی هستی، یا هرچی تلاش کردی نمیذارم پولدارتر بشی، خوب راضی هستی. حالا نه بگو، بگو من میخوام تغییر بدم برنامه، تو دیدم راضی هستی خوشم اومد، میخوام تو رو به مقام مرضیه برسونم. خدایا نه من راضیم. نه بگو واقعا والا داشته باشم یه خونه 3 برابر این داشته باشم، اما 3 تاشو یکی میکنم یه حسینیه میزنم ملائکه بهش بدید. آه خدا اصلا بنا نبوده، آخه این بنا بوده توی همچی محدوده 70 متری تا آخر. باشه عوض کردیم برنامه‌ش. ما بندگان راضی خودمون خوشمون میاد. بعضی وقتا اینجوری ها، بعضی وقتا این کار نمی کنه. یارو نه ببین خراب میشی یا نمیخوام خراب بشی. دورتو میگیرن خراب میشی. نمیخوام. همین باش. همین خوبه. نقش خودش آدم بشناسه خیلی عالیه، و بعد تو اون نقش فعالیت بکنه. خب آقا اینجوری انسان رو از تکاپو و تکامل میندازی. یه کسی کارمنده باید تلاش بکنه بشه مدیر کل، همین تلاش همه چی رو همه رو بدبخت کرده. تلاش رو باید بکنه، ولی حس کرد نمیشه، ننه من غریبم بازی در نیاره دیگه. بعضی از کارمندا خدا براشون مقدر نکرده مدیر کل باشن. به چه دلیل؟ 1 ممکنه بگه بفرماید تو مدیر کل بشی خراب میشی، من نمیذارم تو مدیر بشی. دو، به چه دلیل تو مدیر کل بشی انقدر رشد نمی کنی از نظر معنوی. سه، تو مدیر کل بشی اصلا اقتضائات مدیر کلی رو نمیتونه ذهنت نمیکشه، تو کارمند خوبی هستی، کنار گود که نشستی به عنوان یه کارشناس خوب نظر میدی، خودت رئیس بشی خراب میکنی، ذهنت نمیکشه، نه اینکه آدم بدی باشی. چهار، پنج، شیش، اصلا شما مدیر کل بشی میدونی به سرت خراب میشه، اخلاق دخترت خراب میشه، اونا ظرفیت ندارن، خانومت ظرفیت نداره، میگه اه مدیر کل شدی باید ال بشیم بل بشیم، بلش کن زن و بچه خودت داشته باش. منم هم همیشه تو اداره یه نفر رو میذارم هی بهت خیانت بکنه تو مدیر نشی. نه ترس، نگران نباش، من خودم برات دارم. خب دیگه ننه من غریبم بازی در نیار دیگه، من برای تو یه چیزی رو معین کردم. نه این فلان فلان شده زیرا به ما رو زد ما مدیر نشدیم. بله خب این فلان فلان شده هم که زیرا به شما رو زد میره جهنم، خوبه، ولی شما هم نباید مدیر کل بشی. شما راضی باش، نقش خودتو بگیر. آقا فلان دزده خونه ما رو زد و الا میدونیم الان ثروتمند باید میبودیم. خب دیگه من بخوام یه کسی رو سطح ثروتشو یه جور نگردارم، یا دزد میفرستم یا بیماری میفرستم یا یه کاریش میکنم دیگه. زیاد شلوغش نکن، راضی باش. خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام ما رو راضی قرار بده، ما رو راضی از خودت قرار بده. احساس رضایت ما رو دستمایه تنبلی و بیکاری و بی‌عرضگی ما قرار نده. خدایا تلاش هایی که این دنیا میکنیم به اضعاف مضاعف در آخرت به ما عنایت بفرما. حالا چیز جالب به شما عرض بکنم دیگه، خلاصه است دیگه بحث یه جلسه ای، هر تلاشی اینجا بکنید فقط قیامت نیست که بهتون داده میشه، قطعا تو دنیا بهتون داده خواهد شد، منتها بعضی وقتا به نسلت. یه دفعه میبینی پسرت یه ژنی پیدا میکنه، همه چی خدا بهش میده که بنا بود به تو بده نداده. نه ببین، به تو نمیدم، میدم به پسرت، حالشو ببر. درسته؟ میرسه به جایی که باید برسه. مثلا یکی میخواسته مشهور بشه، خدا میفرماد شلوغش نکن، تو برات شهرت خوب نیست، حالا تو کاره، تو خونندگیه، تو کسبه، توی نمیدونم هرچی هست، تو برات خوب نیست، یا برات مقدر نکردم، یا به هر دلیل، ولی تلاشتو بکن. تلاششو میکنه، زحمتشو میکشه، یه دفعه میبینی نوش آوازش همه جهانو برمیداره. تو دنیا ما دعا کردیم الان برای آخرت، تو دنیا خدا کم برای کسی نمیگذاره. این شهید حججی هست، شلوغ‌ترین تشییع جنازه رو در تاریخ شهدای انقلاب شهید حججی پیدا کرد. 2 میلیون خورده ای با عکس برده روابط ما توی میدون امام حسین جمع شدن برای یه قطعاتی از بدنش. ما میتونیم بگیم ایشون شهیدتر از بقیه شهدا است؟ نه. آقا ایشون اخلاص داشته، ما بقیه شهدا اخلاص نداشتن؟ زبون تو گاز بگیر، این چه حرفیه؟ من زمان جنگ دیگه اینو بگم عرضم تمام، نقشه ها دیگه اینجوریه دیگه. این ذکر رو بگید همیشه، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری آن پرده نشین باشد. این ذکره، بعضی از شعرها هست، اولیاء خدا برخی از اشعار حافظ رو تو قنوت نماز شب میخوندن، فارسیه فقط. من این شهید دیگر رو بگم بعد خدمت شهید حججی برسیم. یکی از رفقای ما الان هست، آقای دکتریست، اون زمان دانش آموز بود، می اومد کلاسای ما هم یه 2 سال ازش مثلا بزرگتر بودیم، یه جلسات گپ و گفتی با هم دیگه داشتیم، گفتش که آقا برادر من شهید شده، بدنش رو آوردن، فردا صبح تشییع جنازه است، خونه به هم ریخته، اگه شما بیای، منم ملبس نبودم هنوز، ولی میگفت یه صحبتی بکنی، ما یه آرامش خانواده بشه، یه روزه‌ای تو خونه بخونیم اینا. گفتم باشه. بعد ایام عملیات نبود. ایام عملیات نباشه یعنی تو خط شهید شده. تو خط شهید شده باشه یعنی به احتمال زیاد سربازه، چون بسیجی ها موقع عملیات شهید می شدن معمولا و فعال می شدن، معمولا اینجوری بود. گفتم کجا شهید شده؟ گفت تو غرب. گفتم عملیات بود؟ گفت نه. گفتم داداشت سرباز بود؟ گفت آره. حالا نشستیم تو ماشین، حتی صحنه‌ش هم یادمه، مثلا چه ساعتی از شب بود، نماز رو خونده بودیم، عقب مثلا نشسته بودیم جفتمون. همچنین گفت سربازه، تو دل من یه جوری شد دیگه، ما نفهمیم دیگه چیزایی آدم به ذهنش میرسه. من خودمو میگم، گفتم حالا سرباز بوده از اون شهدای داوطلب دارای مقامات عالی و این، حالا ممکنه نباشه دیگه، بالاخره اجباری رفت. همون موقع که من گفتم یه کاغذ در آورد، گفت این دست نوشته برادرم بوده، تو جیبش بوده، بخون. خوندم دیدم کاملا از شهادت خودش خبر داره. مادرش گفته مادر آروم بگیر، منو بیش از زینب سرفکنده نکن و میدونم تو این کارو نخواهی کرد. خیلی خجالت کشیدم، گفتم این تو جیب برادر شما بوده؟ عجب برادری تو داشتی، چه حرفای عالی، سرباز. گفت بخون آج آقا، بقیهش رو بخون. نصفه پایین برگه امتحانی هست، بنز آچار همچی برگه ای بود فکر کنم، اینجوری که یادمه. پایینش رو که خوندم نوشته بود که مادر میدونم تو میتونی مقاومت کنی، فقط نگران یه چیزم، مادر مدتی منو ندیدی، بدن منو بی سر میان به تحویل میدن. بدن بی سر منو دیدی، یه وقت ناراحت نشی یا به خاطر حضرت زینب آبرو داری کن. گفتم برادر چجوری شهید شده؟ گفت کموله حمله کرده، سر از بدنش جدا کرده. اینو دیگه از کجا میدونستی؟ ما چه میفهمیم اینا کیان؟ چه میدونیم؟ یکی از گمنامترین شهدا، بعد سالها بدن سالم. کی هستیم؟ کی میشناسه براش مراسم بگیره؟ چی میدونه آدم؟ چی میدونه آدم؟ شهدا، ما چجوری ما نمیتونیم مقام شهدا رو که از رو تشییع جنازه‌شون تشخیص بدیم؟ میتونیم؟ اعلی الله مقامه الشریف، این شهید حججی واقعا گل بود، شاید سرامت باشه، ما چه میدونیم؟ ولی به این سادگی نمیشه قضاوت کرد. منتها من یه کمی رفتم تو نخ این شهید حججی که ممکنه آدم نفهمه رازشو، ولی بفهمیم بد نیست. دیدیم یکی از پسر عموهای ایشون از رفقای ماست، زنگ زد و شماره ایشون رو من از قبل داشتم تو این کلاس‌های قم که می اومد ایشون. بعد گفت میدونید که ایشون؟ گفتم ها، ایشون باشه، به اصطلاح شما هم فامیلی ایشون هم هستی و با هم صحبت کردیم. یه حدسی من میزنم درباره گل کردن شهید حججی. پدر بزرگ ایشون یه روحانی بوده تو نجف آباد اصفهان، روزخان ابا عبدالله الحسین، روزخانی که قبل از انقلاب کتکش زدن، میخواستن بکشنش که روزه نخون. کیا؟ اون جریانی که شمس آبادی رو کشتن بعد از انقلاب اعدام شدن. یه کتک مفصل خورده، بعد از اون کتک مفصل تمام عمرش رو دیگه بقیهش رو غریبانه و منزوی زندگی کرده، میخواستن به قتل برسوننش. خب این عالم، عالم بوده، نه روزخانی که مثلا بگیم صرفا روز، عالم دینی بوده واقعا، ولی زدنش، انداختنش یه گوشه، مقهورش کردن. خب حالا یه عالم دینی اهل بیتی رو میزنید گوشه، من با نوش ایشونو شهره یا آفاق میکنم همه ملت بشناسنش. کی الان تو کشور نمیشناسه ایشونو؟ ولی سهم خودش چی بود؟ غربت. تو عزیزم غربت تحمل کن، من شهرت رو به وقتش بهت میدم. که من جزئیات خاطرات ایشون رو که دونستم گفتن نگو، حالا نمیخواد همش رو بگی. گفتم باشه نمیگم همش رو، یعنی یه گوشش رو باید بگم. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود. راستی کی میگه امام حسن مجتبی سهمش نقشش صلح بوده و ابا عبدالله الحسین سهمش کربلا بوده؟ امام حسن مجتبی طوری که کربلا نقش ایفا کرد، کس دیگه تو کربلا نقش ایفا کرد؟ گفته میشه 3 یا 4 پسر شهید داده امام حسن، 2 تاش مشهور شده. به آتیش کشید خیمگاه و امام حسن، اول و آخر کربلا خودش بود. آخرین شهیدی که رو سینه حسین جان داد عبدالله ابن حسن، امام حسن کربلا نبوده. میخواستی چیکار بکنه تو کربلا؟ امام حسین خودش به این تعداد پسر تو کربلا شهید نداد که امام حسن داد. بعد شهیدان زنده ان، اینو که میدونی که لا اله الا الله. امام حسن بیا کمک کن، فرزندتو رو سینه امام حسین بردار، کمک کن. امام حسن کمک کن، یکم این قاسمت رو آرام کن. یکم این قاسمت رو آرام. کشت عمو رو، کشت عمو رو. یه جوری دور عمو میگشت. امام حسین علیه السلام وقتی بدن مطهر ابا عبدالله حسین رو داشت امام زین العابدین به خاک میسپرد، مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود؟ بدن حضرت عریان بود. کتفشون یه دفعه معلوم شد، دیدن 2 تا زخم کهنه داره. بنی اسد پرسیدن آقا این زخم ها مال کدوم جنگه؟ امام زین العابدین شروع کرد گریه کردن، فرمود اینا مال جنگ نیست، از بس بابام نان و خرما رو دوشش میذاش برای یتیما میبرد. سن امام حسین حساس نسبت به یتیم، فرزند علی ابن ابی طالب طاقت نداره یتیم میبینه زانواش سست میشه، اونم یتیم داداشش امام حسن مجتبی. خدا یه ذره رحم کن به ابا عبدالله حسین. خب بنا شد ایشون قربانی بده فدا بشه در کربلا، باشه یه کمی هم رحم کن به حسین دیگه. چقدر عمو منم کشته میشم، عمو من چی؟ عمو فردا رو برای همه صحبت کردی، عمو بگو منم میخوام شهید بشم. نمیتونه امام حسین، هی روش اونور میکنه، هی امام قاسم ابن حسن اونور میشینه، عمو من چی؟ عمو داری میکشی عمو رو، رحم کن قاسم. وله میکنه عمو رو. آخر سر پرسید عمو جان شهادت پیش تو چگونه است؟ گفت عمو عالی اهلا من الاسر. این حرف مثلا نه، فقط بگو من شهید میشم یا نه. آخرش هم نتونست امام حسین زبونش نمیچرخه، میدونی راحت بگه قاسمم تو شهید میشی، اصلا نمیتونه، نمیتونه. گواهش روز عاشورا موقع خداحافظی انقدر گریه کرد تا قش کرده با عبدالله الحسین، همین یه بار قش کرده امام حسین تو کربلا. نمیدونم این قاسم چه دلی برده از عمو. آخرش میخواد آروم کنه، میبینه قاسم داره میزنه که بره ذهنش برسه به اون نکته هایی که نباید ذهنش برسه به اونجا، که عمو من یتیمم الان، اگر بابام بود یه تکلیفی برای ما تعیین کرد. و دید داره قاسم میره تو این سمت، فرمود دلش نمیاد، الهی من بمیرم برای حسین. آخرش دلش نیومد بگه عمو تو شهید میشی، اینجوری حرف زد باهاش. فرمود عمو جان هر چی مرد هست فردا شهید میشه حتی علی اصغرم. آقا اینو نگفت آقا امام حسین. یه دفعه قاسم میگه غیرتش برخورد، گفت عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ چی بگم آقا عمو، چی بگم قاسمم؟ امام حسن کربلا نبود. پاره های جگر امام حسن، حالا تعبیر ماست میگیم پاره های جگر، زهر به هم ریخته بود جان امام حسن مجتبی رو، برگردون همه رو در ظرف. میدید گریه میکرد امام حسن، زجه میزد، صدا زد حسین هم چرا گریه میکنی؟ مسیر ما که معلومه که داریم کجا میریم، این راهی که باید رفت و شهادت هم روزی ماست. صدا زد برای تو نمیتونم تحمل کنم. فرمود حسین هم تو خودت کربلا داری، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله رو امام حسن فرمود به امام حسین. بعد صدا زد امام حسین، داداش بگو کی تو رو زهر داده، بگو کی به تو زهر داده، نابودش میکنم. فرمود حسینم ولش کن، رها کن حسین، چی کارش میخوای بکن؟ ای امام حسن، به نقلی امروز این ایام، امشب شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، یه چیزی هم به شما بگم، یه روایتیه در واقع، نکته جالبیه. متوسلین به امام حسن مجتبی، امروز توفیقیه ما روزه امام حسن مجتبی شرکت کردیم. گدا اومد در خونه امام حسین علیه السلام، گفت آقا مرحمت کن. فرمود در خونه داداشم امام حسن رفتی؟ گفت نه آقا، میرم حالا. فرمود نه، اول داداشم امام حسن، من پیش دستی نمی کنم به داداشم. فرستادش رفت در خونه امام حسن، مثلا 20 دینار گرفت و اومد، گفت آقا رفتم گرفتم، حالا شما عنایت کن. آقا فرمود چقدر از داداشم گرفتی؟ گفت 20 دینار. صبر کن الان میام. رفت خونه، برگشت 19 دینار بهش داد. گفت شما چرا کمتر دادی؟ گفت من هیچ وقت رو دست داداشم امام حسن نمیذارم. حسین یا ازتون ممکنه بپرسن امام حسن چقدر داده؟ خیلی احترام بزرگتر که میدونی دیگه، قاعده است، قاعده است، تو اهل بیت در اوج رعایت میشه. با همین لباس سیاه امام حسینت میری سراغ امام حسن، خیلی امام حسن غریبه، الهی دورش بگردن. امام حسین کوفیات دعوتش کردن، بعد دعوت خودشونو پس گرفتن، درسته؟ این نامردیه دیگه، این نامردیش بیشتره. یا مردم مدینه که همه سر سفره امام حسن یه عمری بزرگ شدن، همشون از خان کرم حضرت، بعد جلو چشم این مردم تیرباران شد بدن مبارک امام حسن، همه سکوت کردن. این امام غریب تره یا اون